بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. خب بحث ما در این بود که با عرق جنوب از حرام بنابر قول مشهور بین قدما هم موجب نجاست بدن بود عرقش و هم اینکه موجب مانعیت عن الصلات بود، با آن عرق نمیشد نماز خوند مگر اینکه اون عرق جنابت از حرام از بدن زائل بشه. البته گفتیم که این مسئله بعد از حصول جنابت، اما اگر قبل از جنابت عرقی حاصل شد ولو بعد متأخر از او جنابت از حرام حاصل بشه، خب اون عرق را نمیگن عرق جنوب از حرام، بلکه لا محال عرق جنوب از حرام باید متأخر باشه یا همزمان با جماع حرام حاصل بشه. بعد از جماع از حرام هم باز اگر عرق کرد، بگیم عرق شخصی است که مجنبه به جنابت از حرام، اون دو فرض را شامل میشه. خب در این دو صورت بحثی درش نیست که موجب برای حرمته. حالا صحبت در این بود که کدام قسم از حرام، جنابت از حرام محکوم است عرقش به نجاست. عرض کردم به این که مرحوم استاد خویی احتمال میدم که چون مدار بر اون چیزی است که به حسب ذات محرم باشه، جنابتی که ذاتاً محکوم به حرمت شده، اما جنابتی که بالعرض محکوم به حرمت شده باشه، مثل جنابت از کنم جماع با زن در حال حیض یا جماع با زن در ایام مثلا شهر رمضان و در ایام صوم واجب، اینها جنابت بالعرضند، حرمتشون حرمت به ذات نیست. بعد ایشون میگن آیه شریفه که میگد به حلائل و ابنائکم، معناش این است که حلیده زوجه مرد بر انسان به ذات حلاله و میتوانه از او تمتع ببره. پس این که در روایت فرموده جنابت از حرام، یعنی اونجایی که نفس جنابت به نفسهی حرام و به ذاتهی حرام بشه، اما چیزی که جنابت به حرمت بالعرض پیدا کرده، مثل به وسیله نذری یا به وسیله حیضی یا به خاطر صوم واجبی، اینها جنابت به ذات نیستند بلکه جنابت بالعرضند. و ما استفاده میکنیم از ادله که فرمود جنوب از حرام، یعنی اون چی که حرامتش حرمت به ذات باشه. آفرین. بعد مرحوم علامه عرض کردیم که ایشون آمدن گفتن به این که جنابت اگر از طرف فاعل یا قابل باشه، اینها محکوم به حرمتند و به عرقشان نجسه. اما اگر جنابت، اگر حرمت مربوط به ذات فعل باشه، مثل اونجایی را که مثلا عرض کنم نذر کرده و در این حال باز جماع میکنه، نذر کرده که جماع نکنه و نعمی، اونجایی که حرمت به ذات باشه، فرموده است که اینجا حرمت ببخشید بالعرض به از طرف قابل و فاعل نباشه، خواسته بگه اینجا را شامل نمیشه. طبعا نقض میکنه مرحوم آقای حکیم و دیگران که خیلی خوب در همان مورد حائض هم باز حرمت از جانب فاعل، زیرا او انجام میده عملی که بر او حرام است این عمل را انجام دادن. به هر حال یک ضابطه کلی در کار نیست، فقط اون ضابطه ای که می شود برش اطلاق روایاتی است که فرمود جنابت از حرام موجب برای نجاست عرق و موجب مانعیت عن الصلاته، اما دیگه تفصیل نداد که میخواد این حرمتش حرمت بالعرض باشه یا حرمت به ذات باشه، حرمت از طرف فاعل باشه یا از طرف قابل باشه. بنابراین این احتمالات با اطلاق سازگار نیست. ولی خب مرحوم آقای خویی خواستن بگویند که به قرینه حلائل و ابنائکم معلوم می شود که زن انسان به نفسهی برش حلیته، همسر جناب شدن با افرادی که خدای متعال حلال کرده، اینها حلیلن و حلال با اونها. پس وقتی که میگه جنابت از حرام، یعنی اون جنابتی که به حسب ذات حلال نشده و حرام شده، مثل جنابت با زیرحم، جنابت با بهائم، جنابت با مثلا فرض کنید که زنا، نعوذ بالله. این فرمایش استاد خب حرف توجیهی است انصافا، و برای اون که بعضی هم خواستن فرق بگذارن بین جنابت مثل مرحوم علامه از قابل فاعل با جنابتی که به ذات حرامه، اما آنها هم خیلی دلیل بر فرق نمیتونه باشه چندون با توجه به اطلاق روایاتی که فرموده است. اگر جنابت از حلال بود مثلا صحیحه، و اگر از حرام بود لا تسلفی. این به حسب ظاهر اطلاق داره، و به نظر ما فرمایش سید که مطلقا حکم به فتلان کرده اشکال نداره. یک فرمایش مرحوم آیه تبریزی رحمت الله علیه ذکر کرده، میگه کسی که در ماه رمضان با زن خودش جمع میشه، این جنابتش موجب جنابت حرام نیست. چرا؟ میگه برای اینکه اون چه در رمضان حرامه، افطار کردن حرامه، افطار حرامه، اما جماع حرام نیست به ماه و جماع اون. در نتیجه چون افطار حرامه، بگیم خود جنابت حرمت نداره، بلکه در اون چی که حرام است عبارت از افطار کردن در ماه رمضانه، دخلی به اصل جماع و جنابت نداره. ولی من از این مرد بزرگ تعجب دارم. خب در اینجا مصداق اتحاد اصداقی بین افطار و بین عرض کنم که جماع حاصل شده. اگر دو چیز بودند بین افطار و بین جماع، دو ماهیت متفاوت بودند و اتحاد نداشتند، خب حق با شما بود. اما وقتی که همون افطار حاصل میشه به نفس جماع و جماع خودش افطاره، خب بنابراین اگر افطار حرام بود، جماع هم حرام میشه. لذا این فوجی ایشون را من سری در نیاوردم. خب چه فرقی کرد بین این که بگیم افطار در ماه رمضان حرامه، یا یکی از مفطرات عبارت از جماع در ماه رمضانه؟ بنابراین به نظر میرسه که اطلاق فرمایش سید مطابق با اطلاق روایات باشه، اگر ما روایات را پذیرفتیم و قبول کردیم که جنابت از حرام ماده و از صلات، و یا اینکه موجب برای نجاست. عرض کنم موضوع بعد آمدیم به مسئله دیگری که اگر کسی جنوب شد در آب گرم میتونه قوس بکنه یا نه. توجه کنید که خانم وقتی که در آب گرم رو بدنش مسلماً عرق میکنه، بلا محاله گرمای هوا و گرمای به اصطلاح آب موجب میشه که بدن لا محاله پیوسته ازش عرق خارج بشه و عرق کنه. خب عرقش یورم هم که بنا شد نجس باشه، خب حالا کسی که میخواد قوس بکنه، همزمان با قوس مرتبا از بدنش عرق خارج میشه. این عرق هم که نجسه، با فرض نجاست که نمیشد بدنی که نجسه تا طاهر نشه غسل اون بدن باطله. مثل اینکه اعضاء وضو اگر قبل از وضو طاهر نباشه، خب وضو گرفتن باطله. اگر در اثناء وضو هم باز بعض از مواضع وضو نجس بشه، بازم همین حکم داره، حکم به نجاست میشه، به قرمه به بطلان میشه. غسل هم همینطوره، غسل هم باید تمام اعضای غسل طاهر باشه تا اینکه آب غسل وقتی برو بریزه موجب برای طهارت حدثیه بشه. خب حالا کسی که در توی آب داغ قرار گرفته، خب هر آنی که میخواست سرگردنش رو بشوره بدنش عرق میکنه، دو مرتبه خواسته باشه طرف دست راستش را بشوره با سرگردنش عرق میکنه، طرف چپ میخواد بشوره و بالعکس با طرف راست مبتلا به عرق میشه. پس در اثناء غسل مرتبا عرق خارج میشه و عرق بدن را نجس میکنه، پس لا محاله طهارت حدثیه حاصل نمیشه. خب چه باید کرد پس در اینجا؟ در درجه اول اگر بناشه که آب سرد باشه که خیلی راحت، بسیار خب، پس با آب سرد اول نجاست حاصل از عرق جنوب را تطهیر میکنه، خب بعد هم که غسل میکنه و بدن طاهر، غسل مسلمن درسته. اما راه دیگر، مرحوم سید میگه خب با ارتماس وارد بشه در خزینه‌ای که آب داغه، به مجردی که وارد شد بدن لا محاله در آب کر نجاستش از بین میره، مطهر میشه. بعد وقتی که داخل خزینه قرار گرفته بدنش را تکون میده به قصد غسل ارتماسی، یا در وقت خروج از میان خزینه نیت غسل جنابت میکنه. پس مثلا شخص که جنوب است خودش رو میندازه توی خزینه، با خند افتادن توی خزینه اونجا که نیت نمیخواد، هر نجسی با رسیدن به آب کر خانه‌ها طاهر میشه، پس بدن با افتادن توی خزینه طاهر میشه. بعد حالا که بدن طاهر شد همونطور که داخل خزینه هست، بعد نیت غسل کنه و بدنش را تکون بده. تکون دادن بدن میشه غسل ارتماسی و در نتیجه طاهره. یا نه بگیم وقتی که نیت خروج میخواد خارج بشه، در وقت خروج نیت غسل کنه که غسل ارتماسی با خروج از آب حاصل بشه. بدن باید طاهر باشه در غسل یا نه؟
اگر با همون غسل کردن بدن طاهر میشه.
خب حالا همین بله. حالا اینی که ببینیم. بله اگر فرمایش بعضی‌ها به قول جناب عالی ایشون که مرحوم آخوی همین احتمال میده که بیایم بگیم همون ترتب رتبی کافیه. همین که انسان با یک آب هم بدن را بشوره و هم نیت غسل کنه کافیه، چون خانه‌ها با ریختن آب مقدمتاً طهارت حاصل میشه و با همون ریختن آبم با نیت غسل غسلم حاصل میشه. همون به قول ایشون ترتب رتبی کافیه، چون که طهارت حدثی خبثیه مقدمه است برای طهارت حدثیه، پس بگیم همون ترتب رتبی که بین این دوست با یک شفا رفتن توی آب حاصل میشه. ارتماس میکنه از بیرون با بدن عرق نجس و جنوب از حرام، میپره توی آب به نیت این که غسل کنه، میگه خب من قبل از غسل که با پریدن توی آب بدنم طاهر میشه، با همین پریدن هم نیت غسل جنابت میکنم، تقدم رتبی کافیه. بله چرا در غسل ترتیبی نمیشه دیگه؟ چون در غسل ترتیبی شما سرگردنی که میشوری خب از طرف دست و بدن نجس میشه. خب بسیار خوب، وقتی نجس شد دو مرتبه که از طرف راست میشوری کلت باز عرق میکنه، باز نجس میشه. بابا بعد غسل تمام، بعد تمام شدن غسل ضرر نداره، نه در اسناء غسل، در اسناء بله بله نه در غسل اینطوریه که شامانوها شما باید وقتی که غسل میکنی بدن کاملا تار بشه. مگه ما انه نگفتیم درود اون رو درود هم عرض کردم. حالا کسی اگر بنا شد که نصف بدنش را شسته حق داره که مس کتابت قرآن کنه؟ نه دیگه. خب اگر بنا به این شد بله عیبی نداره، اگر بنا به این شد که آمدیم ما گفتیم در غسل التماسی یا در غسل ترتیبی هنوز که غسل تمام نشده این از جنابت خارج نشده، تا مادامی که از جنابت خارج نشده لامحال حق نداره مس کتابت قرآن کنه، نمیتونه سایر محللات مطهرات انجام بده. بله خب اون که گفتیم دیگه، اگه گفتیم در آب کر وارد شده همون تقدم رتبی اگر گفتیم کافیه خوب، اما اگه تقدم به زمان لازم باشه، این آقا افتاده توی کر، توی آب کری که داغه، درسته؟ شما اول باید بدنش طاهر بشه بعد غسل کنه، درست شد؟ چطور بدنش طاهر میشه؟ این افتاد اون تو بدن طاهر شد، قبوله، که به چه وسیله غسل کنه؟ سید میگه قوس کردنش رو بدنش رو تکون بده به قصد قوس، یا وقتی که خارج میشه نیت قوس کنه کافیه. اما مرحوم استاد میگه به این که اگه تقدم رتبی تنها کافر بود کافی بود، میگیم بسیار خوب، وقتی که افتاد خان و خواب بدن طاهر میشه، نیت هم نمیخواد، تا طهارت خبثیه که نیت نمیخواد، طاهر میشه، همون نیت قوس که میکنه کافیه، تقدم رتبی هم کافیه. اما اگر گفتیم نه تقدم به زمان لازمه، خب شرطش اینه که غسل بعد از تطهیر بدن از خباثت انجام بده. غسل به چیه؟ ایشون یه ادعای میکنه در اصول و آن اینه که میگه وقتی فعلی را میفرمن وقتی فعلی را به کسی فضلا دقت کنید، این در خیلی جا کاربرد داره، وقتی فعلی را به فاعل اسناد میدن، این ظاهرش اینه که اون فعل به وسیله اون فاعل باید احداث بشه و ایجاد بشه. اگر مثلا به شما میگن که آسر من البصره الی الکوفه یا سر من المحل مرکز الی چهار راه شهدا، معنیش که شما باید این سیر را ایجاد کنی، نه اینکه اگر بنا شد که سیری در کار نیست خود به خود حاصل بشه، این را سیر نمیگن، ایجاد در هر فعلی میگن. باله هم ایشون میگه حتی در باله هم در مختی که بی اختیار بر خارج میشه اون باله صادق نیست، باله اونه که به دست با احداث بول کنه، مثل ضربه یعنی احداث ضرب کنه. برای این مبنا ایشون میخواد بگه که معمولا در افعالی که اسناد داده میشود به اشخاص، معناش اینه که به وسیله اون شخص اون فعل حادث بشه، درست؟ بنابراین اگر به مای جنوب میگن ایها الجنوب یجب علیک غسل الاعضاء، معناش که شما باید اعضا را غسل کنی، ایجاد غسل کنی، یعنی اگر قبلا غسل نبوده شما به وسیله شستن با آب غسل را ایجاد کنی. خب حالا اگر این مطلب درست شد، بیا ما نحنفی، در ما نحنفی فرمودن به این که کسی که توی آبه دیگه نمیتونه ایجاد غسل کنه، این استمرار همون غسله، یا ایجاد ارتماس نمیتونه کنه، چون مرتمس الان کسی که وارد خزینه هست داخل خزینه، این که دیگه ارتماس نمی کنه، زیرا ارتماس حاصل شده از قبل، نه اینکه در اثنا اگر تکون داد بدنش را ایجاد ارتماس کرده. ایجاد ارتماس بینه که نباشه ارتماس بعد بدن را ارتماس کنه، ولذا ایشون میگه ما در ارتماس هم لازم نداریم. دقت کنید این مسئله خیلی مهمه برای مردم وقتی توضیح میدید. و بنابراین اگر کسی میخواد غسل ارتماسی کنه به قول ایشون، حالا اگر بدنم طاهره باید وقتی که وارد میخواد بشه در آب نیت کنه که من غسل میکنم، به غسل ارتماسی و ارتماس به عمل او حاصل بشه. اما اگر قبلا توی آب قرار گرفته، خب این قبلا مرتمس هست، با تکون دادن دیگه ارتماس جدیدی حاصل نمیشه، با بیرون آمدن هم ارتماس حاصل نمیشه، چون با بیرون آمدن خارج از ارتماس میشه. لذا ایشون میگه چون احداث شرط است در ارتماس، باید بدن را خارج کنه، دو مرتبه وارد آب بشه. حالا اگر جناب عالی مثلا غسل جنابت به گردنتونه، بدنتون هم پاک طاهره فلانه، این بگی همون توی قهر. خیلی از رفقای ما در شط کوفه همین کارو میکردن، شب میرفتن با همسرشون جمع میشدن، بعد صبح میآمدن شنا کنن توی شط کوفه، داخل شط که میشدن همونطور داخل شد نیت میکردن تکون میدادن خودشون را. آقا خیلی میفرم نه این کافی نیست، زیرا ایجاد ارتماس باید کنن، یعنی نبود قبلن باید ایجاد کنه. بله، لذا اونهایی که اهل خبر از کنم که توجه بودن، بدنشون یا خارج میکردن از شد دو مرتبه میرفتن، یا ایشون موف که در ارتماس نصف بدن، بعض بدنم که خارج شد بعد به نیت قوس رفت، حالا ارتماس حاصل میشه. چون ارتماس یعنی فرا گرفتن آب تمام بدن را، تمام. اگر نصف بدن خارج بود بعد به قصد قوس باقی رفت زیر آب، بگیم حالا ارتماس حاصل شده. یعنی ارتماس فراگیری آب تمام بدنه. این بدون رهبه اتفاق میفته. یه مرتبه تمام بدن خارج میشه از آب، بعد وارد میشه آدم توی آب، این یک نحوه ارتماسیه، احداث ارتماسه. قسم دیگرش این که نصف بدن، بعض از بدن خارج بشه بعد به قصد ارتماس کل وارد بشه، بازم ارتماس حاصل میشه. حالا بنابراین روی فرمایش کسانی که میگن اول باید طهارت خبثیه حاصل بشه، تقدم زمانی داره، میگیم این شرطش اگر اینه باید از توی آب خارج بشه. وقتی هم خارج شد باز عرق میکنه، خب باز عرق کرد، عرق جنوب از حرامه، باید دو مرتبه رفت توی آب، خب پاک میشه. باز اگر خواسته باشه ارتماس کنه، باید ایجاد ارتماس کنه، یعنی از آب خارج بشه، دو مرتبه به قصد قوس ارتماس کنه، ولذا نمیشه. هر دفعه تا خارج شد عرق جنوب از حرام روی بدنش مینشینه، دیگه نمیتونه قوس کنه. لذا منحصر میشه به این که قوس را باید با آب سرد کنه تا بدن دیگه عرق نکنه. اما اگر همون تقدم رتبی را کافی دانستیم، یا مثلا طورشو که این دیگه بدنش عرق نکرد در از کنم، یا فرمایش سید بگیم همون تکون دادن بدن زیر آب کافیه، یا به قول آقای سید در وقت خروج قصد قوس کنه، اگر اینها را پذیرفتیم و گفتیم احداث لازم نیست، خوب رو هست برای تطهیر. و الا اگر گفتیم احداث لازمه، چاره ای جز غسل با آب سرد نیست. نه دیگه، خود به خود حاصل میشه. نه اختیار ما لازم نیست. ببین در طهارت خبثی اختیار لازم نیست، چون اونجا نه نیت معتبر، نه چیزی، همین قد بدن که زیر آب را خود به خود پاک میشه، چه نیت کنی چه نکنی. اینجا هم بگیم که وقتی که جناب عالی از بیرون قصد ارتماس کردی و به قصد رفتی وارد، اول خود به خود بدن طاهر میشه، بعدم ارتماس هم چون حاصل میشه و شما نیت کرده بودی کافیه. اگر تقدم رتبی
کافیست، خب چرا میفرمایید باید ارتماسی غسل کنه؟ ترتیبیش هم باید کفایت کنه. اگر فرض می تقدم رتبی یعنی طهارت خبثی به مجرد نیت،
خب بعد میگه کافیه دیگه. اگر گفتین تقدم رتبی کافیه، کافیه دیگه،
بله غسل ترتیبی هم کافیه است. چرا باید ارتماسی غسل کنه؟
چرا؟
به
خب وقتی که قصیت میکنه سر گردنش شست درست شد بعد باز با آب گرم بدن دو مرتبه که مخاطره فراسو بشه سر
نجاست بعد از غسل که انجام
شد عزیز من در اثناء غسل باز بدن نجس شد
آقا من مثال زدم در اثناء وضو من صورتم شستم بعد در حال شستن دست صورتم خود به جای خونی شد وضو باطل میشه
اونجا به اینجا ما الفارقه
نجاست خبثی ایجاد شد نماز نمیتونم بخونم باشه اما اون طهارت حدثی حاصل شده مشکلی با طهارت حدثی ما نداره
خب طهارت حدثی حاصل شد شما اما طهارت
نجاست خبثی است باید بره پاکش کنه بس ما یک غسلش درست یا نادرست غسل درسته ولو سر گردن نجس بشه بعدش بشه عینا مثل که صورت نجس میشه در حال شستن دست در وضو کسی نگفته
خب میدونم اگر کسی در اثناء غسل بدنش مگه ما در سال نشه اگه در اثناء غسل کسی بول کرد خب بله خب بابا میدان خبث فرض برای این است که وقتی که خبث کرد هنوز قصد تمام نشده بدن نجات باز
در وضو هم همین حرف میذارن میگن اگر هنوز وضو تمام نشده شما صورتتون خونی شد هیچ که نگفته وضو باطله یا شما در حال مس دستتون خود به یه جای خونی شد هیچ که نگفته وضو باطله چون طهارت حدثی حاصل شد من تا الان نجاست خبثی آمد خب بره آب بکشه دیگه حالا حرفا میخواد بگه نماز نمیتونه باش بخونه اما طهارت حدثی باید حاصل بشه یعنی
شما میگید که اگر کسی نصف غسلش رو کرد نمیتونه مس کتاب قرآن کنه
غسل تمام نشد
غسل تمام نشد آقا غسل که تمام شد اگر
یعنی شما میخواد بگید در غسل ترتیبی هم ولو در اثنا عرق بکنه غسلش درسته
تمام نماز غسل از نظر غسل طهارت حدثی حاصل شد لذا با دستش اگر پاک باشه دست بزنه به قرآن صورتش نجس
باشه جلو داره همین اشکال ما خدمت عرض کردم
بله حالا مسئلهتون اینه این که اطرافش
اگه من سرگردنم پاکه اما اطراف اعضا نجسه قصد باطل نمیشه
قصد اطراف اعضا چرا
دیگر اطراف اعضا نجسه
خوب
ولی سرگردنم پاکه این رو قصد میدم بعد به اونجا جلیسم تطهیر میکنم قصدم درسته
خب بله اما شما بحث برای این که اگه بنام شد که وقتی که خواستی با اصفاف الازوز کنید دامت عرق کردی سرت با عرق جنابت باز نمیشه بدن نجاست
نجاستی که باطل میشه باش نماز
خب مطلبی سالا اینم این در وضو ممکنه می حفظی اما در قوس میگن تمام بدن با تا آخر طاهر باشه این که بعضی از بدن طاهر بشه بعد نمتره نمیدونم در ارتماسش که مثلا من درست نیست اما در قوس ترتیبی حالا مطلبی است که ایشان میگن
چون در فرمودید احداث اگر شرط بدونیم کسی از یک سطح آب بره به سطح دیگر بالاخره فرا گرفتن جدیدی ایجاد کرده
چطور؟ بعد از این از مثلا دو تا حوض از این حوض برید تو این حوض دیگه
استخ بره کم پایین‌تر یا بره یک جای دیگه یعنی یک احداث کرده یک فرآیند
نه التماس یعنی چنه تو آب بودن خیلی تو آب دیگه آب بره 10 تا هم آب باشه یا مثلا آب جاری مثلا بزنید آب جاری داره میاد میره اما شما بدنت همیشه زیر آبه خب میگیم بالاخره بازم التماس دیگه التماس در آبه نه ارتماس جدید نیست به آب ارتماس جدید حاصل نمیشه ارتماس جدید به فعل شما حاصل میشه فعل شما اگه دوباره مطلب بعد عرض کنم حضورتون که اگه که مرحوم سید میگه که اگر کسی اول جنوب از حرام شد بعد رفت با همسرش هم جمع شد جنوب از حلال شد های این عرق این آقا پاکه یا نجسه یا به عکس اول جنوب از حلال شد بعدن دو مرتبه رفت با جنوب از حرام شد سید میگه در هر دو صورت این عرق نجسه چون وقتی که اول دروغ از کنم جنابت حرام کنه چه در فرض دوم چرا؟ میگم برای این که چون مسئله از قبیل بفرمایش آقای حکیم از قبیل وجود ساریه یعنی هر فرد از افراد جنابت حکم خودش داره شما در هر مرتبه ای که این آقای جناب میشه اون حکم خودش داره. اگر جنوب از حلاله بسیار خوب، اون مرتبه اول هر کدام انجام حلاله، بار دوم باز که انجام داد میشه جنابت از حرام. بنابراین فرقی هم نمی کنه، میخواد اول جنابه از حرام بشه بعد بره با همسرش جمع بشه. بسیار خوب، میگیم در اینجا تحقق یک جنابت از حرامی و عرق او محکوم به نجاسته. بار دوم اگر این کار کرد باز همینطور، میگه اول حلال بود، دار دوم هم باز چون جنابت از حرام حاصل شده پس محکوم باز به همون حرمت نجاست عرق و مانعیت عن الصلاته. لذا سید میفرمان فرق نمی کنه بین دو صورت، چه اول جناب از حرام بشه و بعد از حلال، یا به عکس اول حلال بعد حرام انجام بگیره. به قول مرحوم آقا حکیمم بر اساس این که میگن این حکم انحلالیه و در حقیقت مبتنی بر عرض کنم تعدد اسباب موجب تعدد مسبب میشه. چون تعدد مسبب میشه پس یکی از این مسببات جنابت از حرامه و حکم هم منحل میشه، بنابراین محکوم به نجاست. این فرمایشی است که آقای حکیم. بعد البته هم راستی یه چیزی فراموش کنم، آقای حکیم میگه ارتماس اصلا که این که بگیم در ارتماس کافی هسته، در این صورت ایشون در ارتماس در وقت چیز هم اشکال میکنه. حالا اون به جا خودش باشه. حالا شما در این مسئله بعد چطوریه؟ آقای حکیم میفرمند به این که اگر موضوع مترتب بر صرف الوجود باشه، خود صرف الوجود به جنابت اول حاصل میشه، دیگه جنابت دوم صرف الوجودی نیست. مثلا اگر به جناب عالی گفتن اضرب زیدن، صرف الوجود مطلوبه، به اولین ضرب امتثال حاصل میشه، دیگه ضرب دوم و سوم امتثال نیست. اینجا هم اگر بگیم که معدای روایاتی که فرموده غسل جنابت کسی که جنوب از حرام بشه محکوم است به نجاست عرق و مانعیت عن الصلات، اگر بگیم این مسئله روی صرف الوجود رفته، خب صرف الوجود جنابت به اولین سبب حاصل میشه، چون به اولین سبب حاصل میشه دیگه جنابت دوم جنابتی در کار نمیمانه، بلکه جنابت یک مرتبه حاصل شده و اون جنابتی هم که حاصل شده جنابت از حلاله. بله میفهمن اگر ما گفتیم مدار بر سبب جنابت، این که در روایات فرموده است که این کان من حرامن فکذا و این کان من حلالن فکذا، یعنی این کان سبب جنابت حلال بود طاهره و اگر سبب جنابت حرام بود عرق نجسه، خب اینجا میگیم اگر بازگشتش به سبب باشه، خب دو سبب بوده، سبب اول موجب حلمت نبوده ولی اون جنابت دوم حرام باشه، بگیم این جنابت دوم سبب حرمته و در نتیجه حکم نجاست عرق مترتب میشه. این بیان مرحوم آقای حکیمه. بعد مطمئن میگه که ظاهر مطلب اینه که صرف الوجوده و صرف الوجود به اولین جنابت حاصل میشه، اگر تا جنابت حرامه عرقش نجسه، اگر جنابت حلاله عرق دیگه نجس نیست ولو بعد جنابت از حرام واقع بشه. مرحوم استاد خویی از یه راه دیگر وارد میشن که بازگشتش به همین فرمایش آقای حکیمه. ایشون میگن تارتن ما از روایات استفاده میکنیم که موضوع نجاست عرق عبارت از جنابته، لا محاله با تعدد موضوع حکم متعدد میشه. اگر گفتیم ببخشید لا محاله اگر گفتیم موضوع جنابت از حرامه، خب در صورتی که جنابت از حرام حاصل بشه این حکم حاصله، و جنابت از حرام در صورتی است که اولین جنابت جنابت حرام بشه، زیرا بعد از جنابت اول دیگه الجنوب لا یجنب ثانیاً. پس اگر موضوع جنابت بود به ما هو جنابتون، حالا میگیم اگر جنابت اول حرام بود عرقش نجسه، اما اگر جنابت اول حلال بود دیگه عرقش نجس نیست. دومین مرتبه که حرام زنا میکنه این دیگه جنابت جدید نیست، زیرا الجنوب لا یجنب ثانیاً، جنوب دیگه در دوم جنابتی براش حاصل نمیشه، جنابت فقط به همون اولین مرتبه حاصل میشه. اما اگر بگیم نه این عنوان جنابت از حرام مشیر به سببه، یعنی سبب اگر حرام بود موجب نجاست عرق میشه، سبب جنابت اگر حلال بود موجب نجاست نمیشه. اگر اشاره به سبب لا محاله میگیم که فرق دیگه نمیکنه، میخواد جنابت اول باشه جنابت از حرام یا جنابت از حرام مرتبه دوم واقع بشه، سبب جنابت از حرام حاصل شده و این شخص محکوم به نجاست عرقه. درست بعد. این فرمایش آقای خویی که میگن بازگشت قضیه یا به خود موضوع عنوان جنابته یا به اون که مشیر به سبب جنابته، کدام یکی از این دوست؟ اگر گفتیم مشیر به سبب جنابته لا محاله متعدد خواهد شد و حکم مترتب میشه، ولو در صورتی که جنابت دوم جنابت حرام بشه. انقول فقط انقول که آقا خود تعارض میشه، یک سبب موجب حلیت، یک سبب موجب حرمته، وقتی که این دو سبب تعارض کردن تساقط کردن رجوع میکنیم به قاعده طهارت. جواب اینه که نه آقا، جنابت از حرام سببیت برای نجاست و سببیت برای مانعیت از حرام داره، اما جنابت از حلال که سببیت نداره، نه برای حلیت صلات، نه اون لا اقتضاه. جنابت از حلال لا اقتضاست و جنابت از حرام که مقتضی نجاست عرق و مقتضی بطلان میشه و مقتضی مانعیت از صلات میشه، اما جنابت از حلال که اقتضایی درش نیست و قانونی در فلسفه ثابته که اونی که لا اقتضاست که معارض با مقتضی نمیشه، بنابراین جنابت از حلال که نمیتواند مقتضی بشه برای حلیت تا بگیم معارضه حاصل میشه. عدم نه دیگه مقتضی نیست هیچی، از اقتضایی در طهارت نداره. عدم نجاست نه، الحمدلله.